امروز یکی از خفن‌ترین اپیزودهای پادکست ناتو رو داریم. لطفاً با دقت تمام گوش کنین.
صدای تلویزیون رو کم کنین و گوش کنین ببینین چی میگه.
اگه هم دارین ظرف میشورین، ظرف‌ها رو رها کنین. این یه کلاس درسه. دنیا مثلشو ندیده. این اپیزود ما مونده بودیم چه اسمی براش بذاریم، یعنی خودش که مشخصه، اسمش ذهن فریبکار انسانه، ولی گفتیم که اسمشو بذاریم مثل یک بازجو فکر کنید، مثل یک قاضی تصمیم بگیرید، ولی به هر حال هر اسمی که دوست دارین خودتون بذارین. این اپیزود قرار خیلی چیزا رو توی ذهنتون تغییر بده.
در واقع یه چپتری از کتابی به عنوان ذهن فریبکار شماست. نویسندش هم آقای استیون نوولای، از سری کتابای تفکر انتقادیه که خیلی خیلی توصیه میشه بخونین حتما.
اگر همه اپیزودها رو ما رو گوش ندادین مهم نیست، این یه اپیزود رو خیلی خوب گوش کنید.
این قسمت رو با یه مثال ساده شروع میکنیم. تا حالا شده یه خاطره رو تعریف کنین؟ تا حالا شده عاشق دختر بشین؟ تا حالا شده یه خاطره رو تعریف کنین و دوست شما بگی که نه اینطوری نبود که مثلا شما میگی اون سری رفته بودیم فلان رستوران من پیتزا خوردم، دوستت میگه عکسشو دارم با برگر خوردی تو؟ شاید مثال مسخره و دم دستی به نظر برسه که هستش واقعا، ولی میخوایم شما رو با خطای حافظتون بیشتر و علمی تر آشنا کنیم. شما کاملا مطمئنی پیتزا خوردی، حتی طعمش هم یادته، ولی عکس یه چیز دیگر رو داره نشون میده و گیج میشی که من چجوری برگر خوردم ولی تا جایی که یادم پیتزا بود، حتی مزهش هم یادم. به خدا
نگران نباشین، تنها نیستین. ذهن همه ما فریبکاره و دچار خطا میشه. حافظه انسان نقاط ضعف و عیب‌های زیادی داره. حافظه بیشتر از اینکه واقعیت‌ها رو ثبت کنه، یک سری ساخته ذهنی که از فیلتر باورهاش میگذره رو ثبت میکنه و همین تصاویر هم به مرور در معرض آلودگی و تغییر شکل قرار میده. حتی گاهی ذهن خودش شروع به ساخت خاطره میکنه. پس بهتره که به خاطرات و ذهن خودمون اعتماد بیچون و چرا نکنیم. بدون تایید بیرونی و عینی نمیتونیم نسبت به دقت و صحت خاطراتمون اطمینان داشته باشیم.
به صورت ساده بذارین اول یه موضوعی بگم خیلی جالبه. مغز ما، یعنی در واقع اون چیزی که ما داریم میبینیم و لمس میکنیم، میشنویم، بو میکشیم، دنیای واقعی نیست. اون چیزیه که مغز ما داره به ما نشون میده. یه جورایی شبیه دنیای ماتریکس میشه. ما توی دنیایی که مغزمون داره برای ما میسازه زندگی میکنیم. تمام حواس از یک سری سنسور وارد بدن ما میشن، مغز ما اونا رو پردازش میکنه و یه دنیایی میسازه که مطابق با ورودی های اون سنسورها باشه. یعنی سعی میکنه که تطابق بده این سنسورها، ورودی های این سنسورها رو با هم تطابق بده که بیشترین سازگاری رو با هم داشته باشه.
برای همین میگن دید مثبت داشته باشیم به موضوع ها.
دقیقا این خطای سوگیری هم از اینجا نشأت میگیره که ما دوست داریم اون چیزایی رو باور کنیم و قبول کنیم که قبلا بهشون باور داشتیم و تو مغز ما بوده. مغز ما در واقع یه فیلتر سوگیری داره خودش که اون چیزایی که ورودی میگیره رو از این فیلتر عبور میده که با باورای ما سازگارتر بشه. مثلا اگه باور به جن و مثلا شیطان و روح داشته باشین که تو دنیای فیزیکی وجود دارن، ناخودآگاه خیلی از چیزایی که میبینین و به عنوان جن و حضور شیاطین تفسیر میکنه مغزتون. حالا به صورت ساده ما دو نوع حافظه داریم، یکیش حافظه کوتاه مدته و یکی حافظه بلند مدته. این تقسیم بندی خیلی ساده شده است. حافظه کوتاه مدت پنجره چند دقیقه‌ای از حافظه است که توی بخش هایپوکمپ مغز ذخیره میشه. البته دانشمندا اصطلاح تازه‌تری به نام حافظه فعال یا ورکینگ مموری رو جایگزینش کردن. در واقع حافظه‌ایه که وقتی دارین در آن واحد همون موقع فکر میکنید یا دارین حرف میزنید با یکی یا یه جای حضور دارین، اون حافظه فعاله. حافظه فعال به توانای ما در نگهداری بخش کوچکی از اطلاعات توی ذهن و دستکاری اونا گفته میشه. و اما حافظه بلند مدت به صورتی پراکنده توی جای جای مغز تو سرتاسر مغز و برای مدتی طولانی نگهداری میشه. در ادامه توضیحاتی میدیم که بیشترش مربوط به حافظه بلند مدته.
محدودیت حافظه انسان. معمولا به اشتباه فرض میشه که همه مشکلات حافظه مربوط به بازیابی اطلاعاته. ولی این در حالیه که بعضی از خاطره ها هرگز شکل نمیگیرن. یعنی ممکنه چیزی رو تجربه کنیم ولی این تجربه هرگز از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت منتقل نشده باشه. یه جورایی میشه گفت حافظه یادآوری گذشته نیست، بازسازی گذشته است. اینو البته تحقیقات جدید نشون میدن، حالا شاید هم عوض شه بعد. این موضوع رو هم در نظر بگیریم که خاطرات به مرور زمان زوال پیدا میکنن. حتی این امکان وجود داره که دو خاطره کاملا متفاوت با هم ترکیب و تبدیل به یک خاطره بشن یا خاطرات به مرور زمان تغییر کنن.
راجر براون یه اصطلاحی داره برای حافظه‌ای که برای رویداد خاص و مهم توی زندگی یه شخص اتفاق میفته به نام حافظه فلش بالب یا فلش بالب مموری یا حافظه فلش هم بهش میگن. حافظه فلش نوعی حافظه بلند مدته که در اثر یه اتفاق هیجانی و غیر منتظره در مقایسه با اتفاقات روزمره منظورمه شکل میگیره. میشه گفت خاطرات فلش روشن بدون ابهام و دیرپا هستن و به واسطه هیجان حافظه تقویت میشن. در واقع یه تجربه هیجانی قدرتمند مانند یه اتفاق دلخراش به شدت که خاطره رو تقویت میکنه.
یه تحقیق جالبی با تمرکز بر خاطرات فلش و اتفاقات بد روزمره صورت میگیره که نتایجش بسیار جالبه. این تحقیق با تمرکز بر حملات 11 سپتامبر صورت گرفته و متوجه شدن خاطرات فلش و روزمره به مرور زمان به یک نسبت دچار زوال میشن. ولی نکته اینجاست که اعتماد نسبت به خاطرات بد روزمره متناسب با دقت این خاطرات کاهش پیدا میکنه. ولی در مورد خاطرات فلش با وجود اینکه دقت خاطره کاهش پیدا کرده، سطح اعتماد به خاطره همچنان در سطح بالایی قرار داره. علاوه بر این خاطرات فلش همچنان حالت هیجانی و شفافیت خودشون رو حفظ میکنن.
در واقع به خاطر اینکه اون خاطره خیلی هیجان انگیز بوده و تو دورانی اتفاق افتاد که ما هیجان بالایی داشتیم، ما خاطره رو با اعتماد بالاتری به یاد میاریم، در حالی که ممکنه اشتباه به یاد بیاریمش. یعنی دقت به یادآوری و بازیابی اطلاعات توی حافظه توی یه خاطره هیجانی کاهش پیدا میکنیم، ولی ما فکر میکنیم که دقتش کاهش پیدا نکرده چون که هیجان زیادی همراه اون خاطره بوده. اینجا هم دقیقا همینو میگه، میگه دقت تمام خاطرات به یه نسبت کاهش پیدا میکنه در طی زمان، ولی خاطرات فلش یا خاطراتی که با هیجان زیادی همراه بودن سطح اعتماد بالاتری ما نسبت بهشون داریم.
اینجا متوجه میشیم که هر چقدر یه خاطره در ذهن دقیق و شفاف باشه، دلیلی بر درست بودن و دقیق بودنش نیست. حداقل پژوهش‌ها که این موضوع رو دارن نشون میدن. به یادآوری جزئیات معمولاً باعث افزایش میزان اعتماد به خاطره میشه. ولی باید توجه داشته باشیم که داشتن تصاویر روشن و شفاف از جزئیات لزوماً به معنی دقت خاطرات نیست.
منظور از دقت اینجا همون دقیق بودن جزئیات یه خاطره است. حالا پدیده فراموشی منبع یا سورس امنزیا چیه؟ شاهدی بر این که دقت خاطره ربطی به اعتبار اون نداره. یعنی ما یه خاطره رو ممکنه به خاطر به یاد بیاریم، ولی ربط دلیل نمیشه که اعتبار اون خاطره بالا باشه. ممکن اطلاعات رو به خوبی به یاد بیاریم، ولی حافظه ما در زمینه منبع اطلاعات بسیار ضعیفه. در واقع ما فقط اون خود گزاره رو به خاطر میسپریم و نه شخص گوینده یا اون سورس یا منبع اون گزاره رو. در واقع مغز ما حافظه بیشتری به ثبت منبع اطلاعات تخصیص نمیده و خود اطلاعات براش مهمتره و این ممکنه در زندگی ما مشکل ساز بشه، مخصوصا با این حجم از اطلاعات ورودی.
فراموشی حقیقت شبیه فراموشی منبعه و به این معنی که یک ادعا را بسیار ساده تر از درستی یا کذب اون به خاطر میاریم. طی تحقیقات پژوهشگران، اینم که من هی میگم تحقیقات پژوهشگران، تو پرانتز بگم حالا خیلی جاها ما اسم پژوهشگر رو نمیاریم و نمیخوایم مثلا وقت پادکست گرفته بشه، بهمون اعتماد کنید.
در واقع ما به خاطر همین که ما منبع اطلاعاتو فراموش میکنیم اسمشون نمیاریم که کار شما راحت تر کرده باشه.
طی تحقیقات پژوهشگران متوجه شدند که افراد جوان حدود 27% گزاره غلط رو به جای گزاره درست به یاد میارن. حالا این چی بوده؟ یه تحقیقاتی بوده که می اومدن میگفتن آقا این گزاره ها درسته، گزاره های مثلا به غلطه. و طی یه مدتی که میگذشته می اومدن میگفتن به نظرتون کدوم گزاره درسته و کدوم غلطه؟ طی اون چیزی که بهتون یاد دادیم. خیلی جالبه 27% جوونا گزاره غلط رو به جای درست تشخیص دادن. و از اون جالبتر زمانی که افراد مسن‌تر وارد این تحقیقات میشن 40% اشتباه تشخیص میدن. یعنی بحث تجربه و اینا رو میره کنار یه جوره 40% یه عددی نزدیک به 50، یعنی انگار شانسی دارن جواب میدن. کمی در این اعداد عمیق شین متوجه معنای اونا میشین. برداشت من اینه که خیلی نباید روی حرف بقیه و خاطرات در ذهن اونها و حتی حافظه خودمون حساب باز کنیم. خیلی از اتفاقات میتونن حاصل سوء برداشت و سوء تفاهم ها باشن.
یه پدیده داریم به نام پدیده آشنا بودگی. حالا این ترجمه است. پدیده آشنا بودگی یعنی فکر کنید یه کمپین تبلیغاتیه، یه برند خاصی و مرتب دارن تبلیغ میکنن و این به تدریج این برند خاص و این محصولی که به ما میخواد بفروشه به تدریج برای ما احساس آشنا بودن پیدا میکنه و ما مثلا میریم توی سوپرمارکت، ممکنه دوتا چیپس باشه، جفتشون دقیقاً یک کیفیت داشته باشن، ولی ما اون چیپسی که برای ما برند آشناتری داره رو همیشه انتخاب میکنیم. توی کارزارهای تبلیغاتی به خصوص خیلی خیلی مؤثره و معمولاً به افسانه سازی از نامزد مورد نظرشون منجر میشه، چون همیشه شما حقیقت رو یادتون نمیمونه ولی با تکرار یه گزاره ما فکر میکنیم که اون گزاره درسته.
اینو یه مثال قبل حالا ضبط زدی راجع به ترامپ
رو اگه دقت کنین اتفاقا بحثش هم امروز خیلی داغه. این که به زلنسکی میگه آره شما صلح نمیخواین، شما صلح نمیخواین، هی تکرار میکنه جوری که همه خیلی با شنیدن این حرفو باورشون میشه که آره زلنسکی صلح نمیخواد، در حالی که خود زلنسکی گفته که من صلح میخوام. ولی ترامپ با تکرار یه دروغ هی پافشاری بر اون دروغ داره به مردم میباورونه که آره زلنسکی صلح نمیخواد. یا این عدد 300 میلیارد دلاری که میگه به اوکراین کمک کرده، هیچ منبعی وجود نداره که 300 میلیارد کمک کرده، اصلا معلوم نیست این عدد از کجا میاد، ولی با پافشاری روی این عدد و تکرار اون عدد داره به بقیه میباورونه که آره همچین چیزی وجود داره.
یه موضوع هم آخه هست دیگه، هرچی مرتبه اون فرد بالاتر باشه حرفاش باورپذیرتر دیگه. یعنی این حرفا رو من میگم 300 میلیارد دلار هیچ کیش باور نکنه، ولی وقتی ترامپ بیاد بگه یه جوره یه سورس قوی حساب میشه، ولی متاسفانه این سورس قوی رو دستش نمیدونم آدم درستی ندادن. حالا یه موضوع بعدی بخوایم شروع کنیم، روانشناسا بین حافظه تفصیلی و حافظه موضوعی تمایز قائل میشن. این نکته هست که این دو حافظه متفاوت از یک اتفاق واحدن. تعریف این دو تا حافظه چیه؟ محبوب تو این توضیح بده.
حافظه موضوعی مسئول به خاطر سپردن مضمون هیجانی یک اتفاقه، در واقع اون تم اون حال و هوای اون خاطر است که تو چه حال و هوایی اون خاطره شکل گرفته. مثلا اگه بمب‌گذاری شده یه حال و هوای آشوب و سردرگمی و مثلا خشم و عصبانیت عمومی، اون حال و هوای اون میشه مسئول خاطره موضوعی، یعنی موضوع اون خاطره میشه. در واقع حافظه تفضیلی در واقع میشه همون جزئیات اون خاطره. این دو حافظه رو اومدن تو تصاویر FMRI که از مغز میگیرن بررسی کردن، دیدن بخش‌های مختلفی فعال میکنن. در واقع به خاطر آوردن جزئیات از نظر عصب شناسی با به یاد آوردن موضوعی خاطره متفاوته.
معمولا ما بر محرک ها تمرکز میکنیم و جزئیات پیرامونی رو نادیده میگیریم. مثلا معمولا شاهدان عینی اسلحه مهاجم رو به یاد میارن، ولی لباس و رنگ چشم و قیافه حتی مهاجم رو فراموش میکنن.
شما خودتون حالا فرض کنین خدای نکرده توی خیابون خفت بشین، حتی تو روز روشن هم این اتفاق میفته، یا مثلا بیان با یه موتور کیف شما رو بدزدن، موبایل شما رو بدزدن، شما یادتون نمیاد قیافه طرف چه شکلی بوده، ولی موتورش، صدای موتورش رو یادتونه، اون دستی که میاد اون کیف شما یا موبایل شما رو میقاپه قشنگ یادتونه.
حالت قتاله.
آره. یا مثلا اگه با چاقو خفگیریتون کنن، اون چاقو رو ممکنه اون دستی که چاقو رو گرفته به خوبی به خاطر بیارین، حتی ممکنه تتوهای روی اون دست هم اگه وجود داشته باشه به خاطر بیارین، ولی قیافه مهاجم رو ممکنه اصلا بهش دقت نکرده باشین و این خیلی مشکل ساز میشه موقعی که تو سیستم قضایی میخوان متهم رو از بین چند تا مظنون شناسایی بکنن. این خیلی ممکنه منجر بشه به اینکه مظنونایی که واقعا گناهکار نبودن گناهکار شناخته بشن.
تغییرات جزئیات حافظه. این واقعیت که ما جزئیات رو تغییر میدیم بسیار بدتر از نداشتن حافظه خوب برای جزئیاته. ذهن ما جزئیات رو تغییر میده تا با روایت موضوعی ما هماهنگ و سازگار باشه. به زبان ساده ما جزئیات رو تغییر میدیم و حتی دوباره میسازیم تا بار هیجانی و روایت خود رو بیشتر کنیم. دقت کردین دیگه، مثلا وقتی شما میخوایی خاطره تعریف کنی، وقتی قهرمان داستانی چقدر پیاز داغ اضافه میکنی؟ یا مثلا خاطرات پدرها معمولا اینجوریه که چه جوری ما میرفتیم مدرسه، چقدر سختی میکشیدیم، از 3 کیلومتر رود بعد رد میشدیم، 500 کیلومتر راه میرفتیم تا بریم مدرسه. ولی نمیدونیم آیا واقعیته یا برداشت از واقعیت.
واقعا همینطوره. ذهن ما یا بهتر بگم مغز ما با استفاده از پرسش‌ها یا روایت بقیه جزئیاتی گمراه کننده رو به حافظه خودش اضافه میکنه، در نتیجه خاطراتی کاذب در ذهن شکل میگیره. معمولا اون چیزی که ما فکر میکنیم درباره اتفاق میدونیم با روایت‌های بقیه تطبیقشون میخوایم بدیم، به همین دلیل شاهدان عینی خاطرات بقیه رو آلوده میکنن. منظور خاطرات بقیه شاهداست و خاطرات خودشونو با اونا چک میکنن و تطبیق میدن. این عمل فریبکارانه و از عمد نیست، بلکه مغز در تلاشی که خلأ اطلاعاتی روایت خودشو پر کنه و تناقضهای موجود رو بپوشونه.
ما معمولا برای پر کردن خلأها جزئیاتی رو ابداع میکنیم تا داستان یک پارچه بشه. بنمایه های هیجانی خاطره رو تقویت میکنیم. در اصل دقیقاً همون پیازداغه. همین پلک زدن باعث میشه بخشی از داده‌های بصری رو از دست بدیم. این تا دقت کرده بودیم و مغز ما سعی میکنه اطلاعات بصری رو به هم بدوزه تا تصویری پیوسته شکل بگیره.
همین الان میتونین امتحان کنین، به یه تصویر نگاه کنین و چشم خودتون رو ببندین، ببینین چند لحظه اون تصویر روی شبکیه روی دید شما باقی میمونه در حالی که چشم شما هنوز بسته است. این در واقع مغز سعی میکنه این انقطاع‌ها رو بپوشونه، پر کنه با چیزایی که میدونه و فکر میکنه درسته.
حالا تو این فرایند افسانه‌سازی ما تیک‌های متفاوت از یک اتفاق رو بیاد میاریم دیگه.
یه چیز مثال خیلی جالب اینجاست. فکر کنید یه پسر بچه میاد، یه پسر بچه کوچیک. ما انتظار داریم از پسر بچه‌ها مثلا صدای نازکی داشته باشن، درسته؟ صدای بچگونه داشته باشن. یهو می‌بینیم بچه دهنشو باز می‌کنه، یه صدای مرد سیبیل کلفت از دهنش در میاد. ما سری رومونو برمیگردیم اطراف رو نگاه میکنیم. چون انتظار نداریم از یه پسر بچه همچین صدایی در بیاد. ما دنبال اینیم که اون مرده رو پیدا کنیم. این در واقع تلاش مغز برای این که تطبیق بده اطلاعات ورودی و با باورهاش. باور داره که یه بچه نباید صدای کلفتی داشته باشه.
دقیقا این ما معمولا همین خاطرات رو یا روایت ها رو به هم وصل میکنیم و هر جا هم خلایی ببینیم یه جوره با تخیل پرش میکنیم. یه پدیده جالبی وجود داره که بهش اثر راشمون هم میگن. این اثر راشومون در مورد یه فیلمیه که آکیرا کوروسوا ساخته سال 1950. خیلی خوب فیلمساز خفنیه واقعا و انسان عمیقی هم هست. این فیلم خیلی جالبه، میاد روایت یه خانومی که بهش تجاوز شده و بعدم به قتل رسیده رو 4 بار و از 4 روایت 4 نفر مختلف میاد میسازه. خیلی هنرمندانه است این کار واقعا، که این واقعیت که یه اتفاق واحد از منظر و دید هر کس چقدر میتونه متفاوت گفته بشه. این هم حالا باید تو پرانتز بگیم، خیلی من این برام مهمه که اهمیت کلماتی که استفاده میکنیم، تفاوت حقیقت و واقعیت، اینو بیشتر باید روش واقعا زوم کنیم. حالا من اینجا یه تیکه میگم خیلی کوتاهه، امیدوارم خودتون برین تحقیق کنیم. واقعیت رخدادیه که به وقوع پیوسته، یعنی در عالمی که زندگی میکنیم این رخداد صورت گرفته، ولی حقیقت برداشت ما از اون واقعیته. ممکنه 2 نفر حقیقت رو از وقوع موضوعی بگن ولی کاملا متفاوت باشه، در اصل دروغی هم گفته نشده ها، برداشت اون 2 نفر متفاوت بوده و برداشت متفاوت منجر میشه به 2 گفته متفاوت، 2 موضوع متفاوت که شاید اصلا از واقعیت هم متفاوت باشه. این یه عکسی بود اتفاقا، 2 نفر روبرو هم وایساده بودن داشتن دعوا میکردن، اون میگفت 6 میگفت 9 به انگلیسی نوشته شده بود و این دقیقا همون حقیقت و واقعیت، شما هر سمتی وایسی اون سمت نشون میده که حقیقت چیه.
یا مثل نگاه کردن به یه استوانه است، شما از بغل نگاه میکنی میگی این مستطیله، یک نفر از یه دید دیگه نگاه میکنه میگه نه این دایره است، در حالی که این یه استوانه است و حقیقت با واقعیت اینجا توی هر دوتا روایت متفاوته.
و ذهن ما هم یه جورایی تأکید میکنه که نه، واقعیت اینیه که تو داری برداشت میکنی یا طرف مقابل داره اشتباه میکنه. خب دور نشیم از بحثمون.
هر کسی داره پرسپکتیو و فیلتر و حافظه خاص خودشه، در نتیجه وقتی روایت‌های مختلف از یک اتفاق واحد رو با هم مقایسه می‌کنیم به تفاوت‌های چشمگیری تو این نحوه برساختن یه اتفاق واحد در ذهن افراد می‌رسیم. این همون چیز بود که الان راجبش بحث می‌کردیم، همون حقیقت از دید افراد مختلف این موضوع چیزای مختلفیه. توانایی افسانه‌سازی ممکنه به چیزی منجر بشه که اونو خاطرات کاذب می‌نامیم. تحقیقات صورت گرفتی دیدن اون افرادی که در، البته یه موضوع خیلی داغه که مکتب فرویدی و روانکاوی که بر اساس مکتب فرویدیه بر این پایه بنا شده و کلن مکتب فروید رو علم نمیدونن،
ریشه در کودکی میدونن.
آره، این مکتب در واقع متهمشون میکنن که سعی در افسانه سازی و ساخت خاطرات کاذب دارن. در واقع اینا میگن هر مشکلی یا بیشتر مشکلاتی که توی بزرگسالی از لحاظ روانی ما داریم برمیگرده به ریشه کودکیمون، یعنی مثلا توی کودکی فلان مثلا عمود بهت تعرض کرده و تو ذهنت اینو سرکوب کردی، خاطره اون تعرض از ذهنت پاک شده و این داره الان به صورت پرخاشگری خودشو نشون میده، در حالی که اینو بررسی کردن دیدن اصلا خیلی از اوقات تعرض یا خاطره بدی توی کودکی افراد صورت نگرفته و همچین اتفاقی نیفتاده، ولی ما با تأکید به این موضوع که آره تو یادت نمیاد این اتفاق افتاده براش توضیح میدیم، داریم تلقین میکنیم به اون فرد که توی بچگی برات همچین خاطره ای افتاده. یه اپیزود جالب داشت از چنل ویساس داشتم میدیدم چند وقت پیش توی یوتیوب، خیلی خیلی آدمه به نظر من فریخته و عمیقیه، درسته ویدیوهاش یکم مضحک به نظر میرسن ولی
قیافش مضحک به نظر میرسه،
ولی آدم بسیار دقیقیه. توی اپیزودشون سعی کرده بودن به صورت عملی اقدام به خاطره سازی کاذب بکنن و تجربه سازی کاذب. یه سری افراد آوردن براشون گفتن آره بچگی یادت میاد رفته بودی فلان پارک، سوار بالون شدی، عروسکت اون بالا افتاد پایین، چقدر گریه کردی، ناراحت شدی، عروسکت رو گم کردی. بعد اولش اون شرکت کننده انکار میکرد، میگفتن نه من همچین چیز یادم نمیاد. بعد هی تکرار کرد براشون، حتی چند تاشون رو برد به اون پارکی که میگفت و گفت نگاه تو اینجا رفتی با بالون سوار شدی رفتی بالا، عروسکت از دستت افتاد، مامانت مثلا برات بستنی خرید که ناراحت نباشی. بعضی از اونا دقیقا خاطره رو باور کردن و جالب اینجا بود که بعد از اینکه از اون سد باور گذشت و بعد از اینکه باورش کردن اون خاطره رو، خودشون شروع کردن جزئیات اضافه میکردن به خاطرهشون. آره میگفتن آره یادم عروسکم فلان بود، مامانم این کار کرد برام، بعدش رفتیم فلان بازی رو انجام دادیم. خیلی جالب بود که خودشون دیگه شروع کردن به اضافه کردن جزئیات به خاطره ای که اصلا وجود نداشت. این موضوع خیلی میتونه ترسناک باشه، مخصوصا تو سیستم قضایی و بررسی این که شاهدان عینی چی میگن.
دقیقا نقطه یه موضوع هم که حال کتاب نوشته بود اینه که کودکان در برابر تلقین پذیری و ایجاد خاطره کاذب آسیب پذیری بیشتری دارن و ما یه تجربیات کاذب هم داریم که حالا فقط نیست.
یه موضوعی که مثلا مثال عینیشه ما هم خیلی دیدیم، حالا نمیخوام انکارش بکنم ولی ممکنه خیلی این بحث توش دخیل باشه، این که تو فکر کنم سال 2019 یه جنبشی به نام میتو را افتاد، هشتگ میتو، که خیلی خیلی از هنرپیشه‌های زن اومدن گفتن آره به ما هم تعرض شده بود تو دوران کاریمون، در حالی که ممکنه خیلی از اون خاطراتی که اینا به یاد میارن در واقع تحت تأثیر اون جو و جنبش میتو بوده باشه و اصلا اتفاقی نیفتاده باشه.
دقیقا. حالا این مثال مارکتینگ جالب هم کتاب آورده برای دوستانی که در حوزه مارکتینگ دارن فعالیت میکنن. اومدن یه سری فیلم به یه سری شرکت کننده نشون دادن که افرادی داشتن پاپکورن میخوردن از یه مارکی که اصلا وجود خارجی نداره. افرادی که داشتن پاپکورن رو میخوردن تو تصویر خیلی خودشونو اینجوری که مثلا خوشحالن دارن این پاپکورن رو میخورن، عجب مزه جدیدی رو دارن تست میکنن نشون دادن، و بعد یه مدت کسانی که داشتن این فیلم رو فقط میدیدن و نخوردن اون پاپکورن رو، اومدن باشون مصاحبه کردن گفتن که مثلا این برند پاپکورن رو دال خوردین دیدین چجوریه؟ بعد به صورت خیلی عجیب و جالب افراد جواب دادن بله و خیلی خوشمزه است، مثلا این بهترین پاپکورنیه که من خوردم.
در واقع براشون تجربه سازی شده، چیزی که اصلا اونا خودشون تجربه نکرده بودن ولی انگار تجربه کرده بودن.
دقیقا همینه دیگه، میگه در واقع این افراد خودشون رو وارد خاطره افراد دیگه کردن و تجربه سازی کردن. همین حرفی که شما زدید.
بخوایم جمع بندی بکنیم این اپیزودو که اپیزود خیلی مهمه، هر چقدر بگیم به نظرم کمه، میتونیم بگیم که خاطرات تا حد زیادی بر ساخته و ساخته ذهن ما هن. در واقع مغز ما از محیط اطرافمون یک چیزی توی خودش درست میکنه و ما اونو میبینیم، ما واقعیت بیرون رو به قول امیرحسین نمیبینیم، ما چیزی رو میبینیم که مغز داره نشون ما میده،
جور بازآفرینی میکنیم تمام اون چیزایی که هست.
در واقع آره، مغز داره با توجه به ورودی سنسورایی که داریم سعی میکنه واقعیت رو بازآفرینی کنه، ولی خب بعضی موقع دچار مشکل میشه. مثلا ممکنه ببینیم که سایه شاخه‌ها توی شب دیدیم مثلا روی پنجره میفته، بعضی موقع مخصوصا بچه‌ها میترسن فکر میکنن هیولایی یا چیزیه، در حالی که واقعیت اینه که اونا یه سری سایه مثلا عجق و عجقن و چیز خاصی نیستن، ولی مغز این داده که از فیلتر مغز میگذره سعی میکنه توش الگو پیدا کنه و برای بچه ها الگوهای نزدیک میشه، مثلا کارتونایی که دیدن، هیولایی که دیدن، این شکلی میشه. یا کسایی که مثلا به جن باور دارن که تو دنیای فیزیکی وجود داره، خیلی اوقات دیدیم مثلا یه عکس نشون میدن نگاه کنین این سایه، سایه جنه، این کنار اینا وایساده، در حالی که ممکنه اون سایه کاملا اتفاقی مثلا یه گلدونی بوده روی پایه بوده شبیه سر یه آدم افتاده سایش، ولی مغز ما دوست داره چون اعتقاد قبلی به جن داره دوست داره باور کنه که اون جنه.
آره، ترسناکترین چیزی که من دیدم جالباسی استاده هاست، لباس میذارن روش سایش میفتادن وحشت میکنه، انگار مثلا کارگاه گجت اومده تو اتاق.
و میدونید چیز ترسناک چیه؟ اینه که نمیتونیم خاطره واقعی رو از خاطرات تقلبی و کاذب افتراق بدیم و این خیلی به نظرم ترسناکه. کاری که ما میتونیم بکنیم چیه؟ اینه که به خاطراتمون اعتماد زیادی نکنیم و همیشه دنبال شاهد بیرونی و عینی بگردیم.
حتی شاهدی که مثلا ویدیو باشه دیگه، چون افراد دیگه هم میان.
آره، شاهدی که وابسته به افراد نباشه، وابسته به گفته افراد نباشه، وابسته به اندازه‌گیری باشه،
صرفا دو نفر عاقل و بالغ نباشن، ویدئو باشه.
البته این دیگه میره به موضوع بحث قضاوت و پیچیده میشه. ما درباره خاطره سازی صحبت میکنیم که از قضا توی قضاوت هم خیلی کاربرد داره.
به نظرم این اپیزود و این موضوع خیلی مهم بود. شاید بد نباشه توی اپیزودهای بعدی بیشتر بهش بپردازیم. به نظر من حتی شاید جذابتر از تفکر نقادات این بخشی از تفکر نقاد و انتقادیه ها، یعنی این یه وسیله است برای بازآفرینی تفکر انتقادی.
ما اگر قبول کنیم که انسان یعنی خود ما موجوداتی هستن که اطلاعاتی که از بیرون میگیره کامل نیست، ناقصه، و اینکه همون اطلاعات ناقص هم دوچار کلی دگرگونی و تغییرات میشه تا ما اونو به عنوان یه خاطر ثبت کنیم، خودش خیلی پیشرفت بزرگی حساب میشه. همین که ما آگاهی به ذهن خودمون داشته باشیم، اصطلاحا میگن فرا آگاهی یا متاکاگنیشن داشته باشیم، بدونیم ذهنمون، مغزمون چطوری کار میکنه، این خودش یه ابزاریه برای اصلاح تفکرات بعدی خودمون. و تفکر انتقادی هم روی همین بنا شده. تفکر انتقادی یعنی بیایم تفکرات که ساخته ذهن هستن رو بیایم ببریم زیر ذره بین و بشکافیمشون.
این توی الان قسمت قبلمون هم بود دیگه، بازسازی استدلال، بتونیم استدلال ها رو بازسازی بکنیم و یه جورایی درست فکر کنیم. به نظر من خیلی مهمه که درست فکر کنیم، چون به نتایج درستری احتمالاً میرسیم. خب این پادکست رو میتونیم، این اپیزود رو در اصل جمع کنیم و به پایان رسید. ما رو توی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنین لطفاً و به دوستان خودتون هم معرفی کنین تا ما زود زود پادکست بدیم و خوشحال بشیم و یه جوری انگیزه داشته باشیم برای ادامه این مسیر.
به ما ایمیل بزنین، نظرات و کامنتاتون رو بنویسین زیر پادکست ما توی کست باکس، توی اپل پادکست، به اینستاگرام ما سر بزنین. درست زیاد محتوا نداریم ولی سعی می‌کنیم محتوامون رو بیشتر کنیم، مخصوصاً درباره این اپیزود که اپیزود خیلی خیلی کاربردی و جذابیه.
به یه دوستتون، همکارتون معرفی میکنیم.
مرسی از توجهتون.
روز و شبتون بخیر.